ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. بدون تأمین حقوق زنان، تأمین صلح و ثبات و رشد اقتصادی در جامعه ناممکن است. این سخن را وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در نشست بین المللی توکیو برای افغانستان گفت. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. در نیمه دومین ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه پخش خواهند شد. در سر ساعت قرار داریم تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشته ندا بشنوید.
مقامات ولایت غزنی میگویند افراد مسلح ناشناس صبح امروز سهرگل رئیس سارنوالی آن ولایت را در منطقه نواباد به قتل رساندند. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند در نتیجه یک انفجار شام روز گذشته در منطقه میرمنداب ولسوالی گرشک این ولایت دو پلیس محلی و سه فرد ملکی کشته شدند. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که اردوی پاکستان میگوید که 7 عسکر پاکستانی پس از آن امروز کشته شدند که افراد مسلح بر یک کمپ اردو در نزدیکی اسلام آباد آتش گشودند. مشروع اخبار. مقامات ولایت غزنی میگویند افراد مسلح ناشناس صبح امروز سهرگل رئیس سارنوالی آن ولایت را در منطقه نواباد به قتل رساندند. فضل محمد سباون سخنگوی والی غزنی این رویداد را تایید نمود، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند طالبان مسلح شام روز گذشته در ولسوالی میرزکه با ساختمان ولسوالی حمله مسلحانه نمودند که در آن رویداد یک محافظ آن ساختمان کشته و یک نفر دیگر زخم برداشتند. یک منبع معتبر امنیت ملی ولایت پکتیا که از افشای نامش خودداری نمود به رادیو آزادی گفت که این درگیری ساعت 2 شب گذشته آغاز و حدود 40 دقیقه ادامه یافت. وی همچنان گفت گمان می رود طالبان مسلح هم در این رویداد کشته و زخمی شده باشند. مقامات محلی ولایت هلمند می گویند در نتیجه یک انفجار شام روز گذشته در منطقه میرمنداب ولسوالی گرشک این ولایت دو پلیس محلی و سه فرد ملکی کشته شدند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که در این انفجار دو پلیس و 11 فرد ملکی نیز زخمی شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و ادعا می نمایند که 15 پلیس محلی در آن رویداد کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اردوی پاکستان می گوید که 7 عسکر پاکستانی پس از آن امروز کشته شدند که افراد مسلح بر یک کمپ اردو در نزدیک اسلام آباد آتش گشودند. گزارش شده است که در نتیجه این حادثه 5 سرباز دیگر زخمی شدند. این حمله در نزدیکی شهر وزیرآباد در کمتر از 150 کیلومتری جنوب شرق اسلام آباد رخ داد. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه کوفی آنان امروز با رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در دمشق مذاکره می کند. آنها در مورد پلان صلح کوفی آنان بحث خواهند کرد. پلانی که آقای آنان پذیرفته است تا حال در جهت ختم خونریزی های 16 ماهه در سوریه ناکام بوده است. رئیس جمهور اسد در صحبت با تلویزیون جرمنی گفته است که حمایت ایالات متحده آمریکا از تروریستان مانع تطبیق پلان صلح کوفی آنان شده است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که نیروهای بحری سوریه به طور آزمایشی از کشتی ها و هلیکوپترها در جریان روزهای شنبه و یکشنبه راکت پرتاب کردند. این راکت ها به هدف دفاع از حمله احتمالی بر سواحل سوریه پرتاب شدند. شورای نظامی مصر دیروز جلسه اضطراری نموده و روی فرمان رئیس جمهور در مورد گشایش پارلمان منحل شده آن کشور بحث نمودند. آژانس دولتی مصر مینا به نقل از محمد مرسی رئیس جمهور تازه منتخب آن کشور میگوید اکثر اعضای پارلمان که وابسته به حزب اخوان المسلمین بود یک ماه قبل توسط شورای نظامی آن کشور منحل گردید. به اساس گزارش ها آقای مرسی گفته است تا زمانی که انتخابات پارلمانی جدید راه اندازی می شود اعضای این پارلمان به کار خود ادامه بدهند. محمد مرسی گفته است که بعد از ایجاد قانون اساسی باید در ظرف 60 روز به خاطر پارلمان جدید انتخابات دایر گردد. در این حال ویلیام برونز معاون وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور مصر به خبرنگاران گفت
صدها میلیون مصریان منتظر ایجاد کابینه محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور می باشند که به خاطر یک حکومت ملی سراسری پایدار گام های وسیع بردارد و تمام عقاید مصر در آن شامل باشد و بر علاوه جامعه جهانی به حقوق زن و یک جامعه سکولار توجه نماید.
در همین حال آژانس خبری فرانسه به نقل از مقامات آمریکایی گفتند که باراک اوباما در ماه سپتامبر در حاشیه کنفرانس عمومی سازمان ملل متحد با همتای مصریش محمد مرسی دیدار می نماید. و در خبر اخیر می شنوید روسیه به خاطر قربانیان ناشی از سیلاب‌های ویرانگر در جنوب این کشور امروز یک روز ماتم ملی اعلام می کند. در حال حاضر آمار کشته شده های این سیلاب ها به 171 تن می رسد. حدود 5000 خانه عمدتاً در شهرک کریمسیک زیر آب شدند. در نتیجه این سیلاب ها بیشترین صدمه به همین شهرک وارد شده و باشندگان آن شب یک شنبه را بدون انرژی برق، آب آشامیدنی و گاز سپری کردند. در حدود 1500 کارگر خدمات عاجل عملیات نجات و جستجو را به پیش می برند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اخبار، گزارش ها و مصاحبه هایی را که از رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید در صفحه اینترنتی ما نیز قابل دسترس هستند. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روی تأمین حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده است. والی پروان میگوید عاملان قتل یک زن در این ولایت را دستگیر و به پنجه قانون خواهند سپرد.
ای کسانی که وحشت کردند و جنایت مرتکب شدند، این از دید قانون یا فرار کردن نمیتونم. انشالله دورتر و نزدیکتر اینا دستگیر میشن.
ساخت و ساز خانه های خودسر در منطقه ده سبز کابل مانع تطبیق پروژه شهر جدید کابل شده است.
ما با مقامات امنیتی در تماس هستیم. از کابینه وظیفه گرفتن که باید از این خودسری ها و تمام از این مسائلی که در اونجا میشه باید جلوگیری کنن.
رئیس بورد انکشاف شهر کابل جدید بود. از مهاجران پاکستان در مورد وضعیت زندگیشان در افغانستان نیز خواهید شنید.
سیل بوده این در افتان گریب است و بدبخت و غر هیچ چیز ندار آمده خونه بونه بس و بیه پاله ترگه دیر نا.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه بخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواهان تأمین حقوق زنان افغان شده است. هیلری کلینتون دیروز در پایان اجلاس توکیو گفت ایالات متحده آمریکا در کنار زنان افغانستان خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا مبارزه بر ضد فساد اداری، حکومت خوب، تقویت حاکمیت قانون و دستیابی تمامی افغانها به خصوص زنان به فرصت‌های اقتصادی را نیز از اقدامات مهم خواند که به گفته وی باید در افغانستان روی آن تمرکز صورت گیرد. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز به طور جدی خواهان حقوق زنان افغان شده و در کنفرانس توکیو تاکید کرد که آنها باید بخشی از انکشاف آینده افغانستان باشند. خانم کلینتون گفت ایالات متحده جداً به این باور است که هیچ کشور در جهان نمیتواند بدون آن که نصف نفوذ آن قدرتمند شود بر رشد اقتصادی، صلح و ثبات دست یابد. خانم کلینتون گفت راه به پیش در افغانستان باید مبارزه بر ضد فساد، حکومت داری که خوب، تقویت حاکمیت قانون و دستیابی تمام افغانها مخصوصا زنان و فرصتهای اقتصادی را در بر داشته باشد. خانم کلینتون گفت تمام اتباعی افغانستان باید فرصت بهره برداری از شرکت در رشد اقتصادی افغانستان را داشته باشند. او گفت ایالات متحده در کنار زنان افغانستان خواهد بود. کلینتون این موضوع را در کنفرانس توکیو بیان داشت که برای ایجاد یک راهنمای جدید برای آینده افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از آن کشور در سال 2014 به راه افتاده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت اداره رئیس جمهور اوباما از کنگره خواهد خواست توافق کند که کمک‌های ملکی آمریکا به افغانستان تا سال 2017 به حدود اندازه فعلی ادامه یابد. کلینتون گفت ما باید با هم یک جا تعهدات نماییم که به آینده دست یابیم که ارزش فداکاری هایی را داشته باشد که مردم افغانستان و کشورهایی که در این جلسه حضور دارند کرده اند. واشنگتن می گوید پیشرفت های قابل ملاحظه در بخش حقوق زنان در افغانستان بعد از سقوط طالبان صورت گرفته است. بر اساس ارقامی که از سوی وزارت خارجه آمریکا ارائه شده 40% از شاگردان مکاتب افغانستان امروز دخترانند. در سال 2002 تعداد شاگردان مکاتب در افغانستان 900 هزار شاگرد بود که تقریبا همه آنها پسران بودند. مقامات آمریکایی گفتند خانم کلینتون در جریان دیدار روز شنبه اش از کابل موضوع حقوق زنان را با رئیس جمهور کرزی هم در میان گذاشته گفته است زنان باید از نقش مهم برای آینده افغانستان برخوردار باشند.
زرغونه منگل گزارش می داد. شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون دیروز در نشست بین المللی توکیو روی حمایت از زنان افغان تاکید کرد. به گفته خانم کلینتون کشورش قویاً باور دارد که بدون تقویت زنان تامین صلح، ثبات و رشد اقتصادی در یک جامعه ممکن نیست. این در حال است که نگرانی ها در مورد خشونت با زنان افغان در داخل افغانستان در حال افزایش خوانده می شود. در میان این نگرانی ها به تازگی یک زن در ولایت پروان به قتل رسیده است. شماری از فعالان حقوق زن خانه شناسایی و مجازات عاملان قتل این زن شدند. گزارش شده است که طالبان مسلح این زن را به اتهام زنا در ولسوالی شنواری ولایت پروان با ضرب گلوله به قتل رساندند. ولی پروان میگوید عاملان قتل این زن را دستگیر و به پنجه قانون خواهند سپرد. همکارم احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان در همین مورد با والی پروان عبدالبصیر سالنگی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که این حادثه چگونه پیش آمد.
حوادثی که در اولسوال شنواری در دره قلهیر بالا یک خانم رخ داد ای در ساحه بوده که طالب ها در اوج به اوضاع مسلط بوده. بعد از اینکه دولت ادلا پیدا کرد، دولت در او ساحت عملیات کرد، طالب ها متلاشی به کوه ها شدند. قضیه را تنها فلم پیدا کرد تانست که از او ساحت فلم میره بعد سهارد که کیا در این جنایت مرتکب شده.
خب کیا هستن که شما میگین که تحقیق کرده دولت بعد از این ساحه را تصرف کرده؟ نتیجه بررسی دولت در قضیه چی بوده؟
در قضیه کسی به نام مرزا خان از کوش صافی در اولسوال شنواری به نام اولسوال نامنهاد طالبا و کسی دیگه به نام کریم به نام ملازت الله و به نام قادر، ملازت الله از توسط قادر از بین رفت کشته شد، قادر توسط مرزا خان از بین رفت، خانم هم توسط مرزا خان نام به قتل رسید در اوساها.
این کسایی که شما نام برین از چه کسایی هستند؟
مرزا خان اولسوال نامنهاد طالبا و ملازت الله به نام قبندان نظامیشان که کشته شد و قادر هم یکی از قماندانای طالبا.
اما دیده میشه در تصویر که شما هم دیدین دیده میشه که شمار زیادی از مردم گرده هم جمع شدن در معذر عام برداشت میشه که در یک عمل نمایشی و که در معذر عام مردم قصدن و برنامه ریزی شده و سازمانی یافته باید عمل انجام شده باشه تا همه مردم حادثه را ببینن.
خجر خمه بود که فقط صرف یک وحشت بوده است به جرم از اینکه در ظرف یک ساعت مردم در استقامت جمع میکنن و در بالاخره خانم به قتل میرسن.
خب به نحوه برداشت میشه از قضیه که در ساحیره که شما یاد میکنین در گذشته ها همیشه در مصاحبه‌ای که شما با رادیو آزادی داشتین همیشه گفتین که با او پیمانه قابل نگرانی مخالفین مسئله دولت در پروان حضور ندارن. حالا آیا این خزه نشان دهنده افزایش یا با وجود آمدن حاکمیت طالبان نیست در پروان؟
تقریبا این مصاحبه از 6 ماه 8 ماه پیش بود. در این اواخر طالب ها حضور پیدا کرده بودند در این قربان که ناگزیر یک عملیاتی را برانداخت دولت که ساحاتی را طالب ها وقت و ناوقت می آمدن مزاحمت در سرک عمومی می کردن در شلواری و سیگر و بالاخره دولت عملیات کرد، ساحات پوسته گذاری کرد
دال این صحبت های شما شنیده میشه که طالبان مسئولیت یا مخالفین مسئله دولت یا هیچ گروه دیگه نپذیرفتن حادثه ای که خانم به قتل رساندن و در معذر عام با فیر مرمی از بین بردن در معذر عام یک نشان دهنده یک خشونت بسیار شدید است. طالبان نپذیرفتن و تا جای تحقیقاتی که ما انجام دادیم بررسی های خبرنگاری که ما انجام دادیم طالبان این را رد کردن و حاضر نیستن که تایید کنن که از طرف طالبان صورت گرفته و شما تاکید میکنیم که
یک جنایت آشکار است، یک جنایت آشکار است و این جنایت مخالف شریعت اسلام است که در یک ساعت بیاری فیصله کنی و بکشید و به قتل رسانی. به این لحاظ اونا حاضر نشدن که امی جنایت خودت اونا به شما افشا کنن و بگوین. اونا نخواستن که گپ به شکل مطبوعاتی بگوین، یعنی اونا معتبر که خود سر به خودم چپه می شود طالبان میگن این معتبر ما زدیم. دولت انشاءالله که عاملین قضیه را پیگیری میکنند و کسانی که مرتکب از این جنایت شده اونا را انشاءالله به پنجه قانون میسپارد و این کسانی که وحشت کردند و این جنایت را مرتکب شدند اینا از دید قانون یا فرار کردن نمیتونند، انشاءالله دورتر و نزدیکتر اینا دستگیر میشن.
عبدالبصیر سالنگی والی پروان بود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بورد انکشاف شهر جدید کابل می گوید که اعمار خانه های خودسر در منطقه ده سبز کابل مانع تطبیق پروژه شهر جدید کابل شده است. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده.
مسئولان برد کابل جدید امار منازل خودسر در ولسوالی دی سبز کابل را یکی از موانع اساسی بر سر راه تطبیق پروژه شهر جدید کابل می خوانند. آنان از مقامهای امنیتی می خواهند مانع آنده از افراد زورمند شوند که در ساحات مربوط به این شهر به طور خودسرانه دست به امار منازل زدند. غلام سخی حسنزاده رئیس برد کابل جدید در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مشکل بیشتر در ساحات مربوط به ولسوالی دی سبز و باریکاب موجودند.
ما با مقامات امنیتی در تماس هستیم از طریق مکاتبه. اونا از کابینه وظیفه گرفتن که باید از این خودسری ها و تمام از این مسائلی که در اونجا میشه باید جلوگیری کنن. همیشه برای از اونا مکتوب روان کردیم که در اینمی شهر به اصطلاح همچون یک چوری شروع است. اونا سر از این کار میکنن، اما امیدواری ما هست که اونا باید ایره جدیتر کنن، از خاطر که ما با این مشکلات روبرو هستیم. از 3.5 سال به این طرف ما مردم میگیم که شما بیاین جایدادهایتان را تثبیت کنیم.
شکایت ها در زمینه اعمار ساختمان های خودسر در ساحات مربوط به شهر جدید کابل در حال مطرح میگردند که به اساس مصوبه شورای وزیران در ساحه دی سبز و باریکاب ساخت و ساز و خرید فروش زمین ممنوع است. اما به گفته رئیس برد شهر جدید کابل برخی افراد بدون در نظر داشت فیصله شورای وزیران به این خودسری ها ادامه می دهند. بانک از آقای حسن‌زاده خواستم تا از افراد زورمندی که به گفته او در ساحات مربوط به پروژه شهر جدید کابل به طور خودسرانه دست به اعمار منازل می زنند نام بگیرد، اما او از کدام فرد مشخص نام نبرد. بر اساس معلومات برد انکشاف شهر کابل، پروژه شهر کابل جدید دارای 52 ناحیه و برای 3 میلیون نفر ساخته خواهد شد. آنان می گویند کار ساخت شهر جدید کابل در 3 مرحله تکمیل خواهد شد که 30 سال را در بر می گیرد. هر مرحله این پروژه 5 سال را در بر خواهد گرفت که به گفته مقامات این برد فعلا در مرحله اولان قرار دارند. آقای حسن‌زاده می گوید که در مرحله اول پلان اعمار 80,000 خانه مسکونی مکمل شده و قرار است در ماه مارچ سال آینده میلادی کار اعمار آن آغاز شود. در این حال آقای حسن‌زاده از مقامات امنیتی خواستند که جلوی اعمار منازل خودسر از سوی برخی افراد در این منطقه را بگیرند. خواستیم در برابر این خواست برد کابل جدید پاسخ وزارت امور داخلی افغانستان را داشته باشیم، اما آنان از تبصره در مورد خودداری کردند. اما مقامات قمندانی امنیه کابل میگویند که آنان در برابر افرادی که خودسرانه در این ساحه خانه اعمار میکنند با چنین افراد برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. داوود امین معاون قمندانی امنیه کابل:
ما میتونیم که حرکت دی سبز کابل جدید میتونیم ما کمک بسیار جدی را بکنیم، در بازار تقاضا از و نماینده های سارانوالی وزیره میتونیم نظر بکنند که اونا ترتیب بکنند هر قدر قوای امنیتی بکار داشته باشند و خدمت اونا از هستیم در برابر هو کسایی که خود چرج و خرجور میکنند غاضب هستند کاری غیر قانونی میکنند ما قانونی تتزوه اجراعات میکنیم و هر عمل غیر قانونی از وارا البته او را ما گرفتار میکنیم و به ارگان قضای عدلی بسپاریم.
به اساس معلومات برد انکشاف شهر جدید کابل، این شهرک از سوی سکتور خصوصی ساخته می شود و در بدل قیمت تعیین شده برای مردم به فروش می رسد. مسئولان این پروژه همچنان می گوید در شهر کابل جدید برای فامیل های بی بضاحت منازل مسکونی نیز مد نظر گرفته شده است و با تکمیل شدن کار این پروژه هیچ خانواده در شهر کابل بی خانه نخواهد بود. از سوی دیگر در ساحه باریکاب حدود 50,000 جریب زمین را برای ساحات زراعتی مد نظر گرفته شده است تا تمام ضروریات باشندگان آن مناطق مرفوع گردد. مسئولین میگویند که در این شهر تا سال 2025 میلادی به 500,000 نفر زمینه کار مساعد خواهد شد. این که سرنوشت کابل فیلی چه خواهد شد، مسئولان برد کابل جدید میگویند که ماستر پلان کابل فیلی را نیز ساختند. از اواید شهرک جدید کابل، شهر کنونی کابل را به همان زیبایی گذشتهان دوباره ساخته خواهد شد. بانک مسئولان این برد میگوید که شهر جدید کابل با معیارهای جهانی از نگاه ساختمانی تا 30 سال آینده اعمار خواهد شد، اما تبصره در این مورد قبل از وقت میباشد.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی
ساعت 11:21 پیش از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا می رویم به کابل و از مصطفی بشارت میشنویم که در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل به چه مسائل پرداخته شده.
صفحات اول روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بر برگزاری کنفرانس توکیو و تعهدات جدید مالی جامعه جهانی برای افغانستان اختصاص داده شده است. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است که اگر تعهدات جامعه جهانی بر اساس شرایطی که از سوی آنان گذاشته شده پرداخته شود، حکومت افغانستان با مشکلات مواجه خواهد شد. روزنامه همچنان نوشته است که جامعه جهانی برای مدت 3 سال آینده 16 میلیارد دلار آمریکایی را با یک سلسله شرایط به افغانستان تعهد کرده اند. این روزنامه نوشته است که در حال حاضر افغانستان با مشکلات فساد اداری گسترده و نبود یک اداره سالم مواجه است. حکومت باید به خاطر به دست آوردن کمک‌های جامعه جهانی در این بخش‌ها کار نماید. محور همچنان نوشته است که برای حکومت افغانستان دو راه وجود دارد که باید یکی آن را انتخاب نماید، یکی اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری و ایجاد یک اداره سالم و دوم این که دوباره خود را به دامان جنگ سالاران و گروه های مافیایی بیندازد. این روزنامه در آخرین تحلیل خود نوشته است که برای ایجاد یک اراده قوی سیاسی و استفاده مؤثر از کمک های جامعه جهانی حکومت افغانستان به یک تیم کاری قوی مسلکی و متحد نیاز دارد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت برگزاری کنفرانس توکیو را برای افغانستان یک دستاورد بزرگ خوانده، اما نوشته است که شرایط گذاشته شده از سوی جامعه جهانی پرداخت کمک ها به افغانستان را با مشکل مواجه خواهند ساخت. روزنامه نوشته است که مبارزه با فساد اداری، حکومت داری خوب، احترام به حقوق بشر و حقوق زن و احترام به دموکراسی شرایط اند که جامعه جهانی برای پرداخت کمک هایشان پیش روی حکومت افغانستان قرار داده اند. این روزنامه همچنان نوشته است که بیشتر کمک کنندگان تاکید کرده اند که کمک هایشان را پس از عملی کردن شرایط از سوی حکومت افغانستان به این کشور می پردازند. روزنامه غیر دولتی ملی باور همچنان نوشته است که افغان ها از تعهدات جدید مالی جامعه جهانی خوشحال شده اند، اما این مردم از موجودیت فساد اداری، پایین بودن ظرفیت کاری در ادارات و موجودیت ارتباطات حزبی و یک سلسله مصلحت های دیگر اظهار نگرانی کردند. روزنامه نوشته است با وجود اینکه رئیس جمهور کرزی تعهد مبارزه جدی را در این بخش ها داده است، اما به باور نویسنده با توجه به تشکیلات اداری و سهم دادن به گروه های جهادی مبارزه با این کار را دشوار ساخته است. روزنامه نوشته است به خاطر اینکه حکومت افغانستان از کمک های جدید جامعه جهانی به صورت درست آن استفاده نماید، باید در قسمت ایجاد یک اداره سالم تلاش بیشتر نماید. روزنامه آزاد ویسا در مورد کنفرانس هایی که تاکنون به خاطر کمک به افغانستان تدویر شده و شرایطی که به خاطر پرداخت کمک از سوی جامعه جهانی گذاشته شده انتقاد کرده است. روزنامه نوشته است این شرایط که از سوی جامعه جهانی گذاشته شده است تکراری می باشد و جامعه جهانی در گذشته در این قسمت توجه جدی نکردند. روزنامه همچنان نوشته است که جامعه جهانی باید یک استراتژی قوی را ترتیب داده و آن را عملی نماید. روزنامه غیر دولتی خدمتگار همچنان نوشته است که کنفرانس توکیو برای مردم افغانستان دو پیام مهم داشت. یکی آن این که خود افغان‌ها باید حکومتشان را بسازند و در عین حال جامعه جهانی در کنار این مردم می باشد. اما در عین حال این روزنامه در یک مطلب جداگانه کارهای 10 سال حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است که باور ندارند که این حکومت در 2 سال آینده کدام کار مؤثر را انجام بدهد. خدمتگار همچنان نوشته است که مقام های حکومت افغانستان در 10 سال گذشته با فساد آغشته بودند و آنها نمی توانند در 2 سال آینده کدام کار مؤثر را بر ضد فساد اداری انجام بدهند.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. اما پیش از آن، شماری از اتباع پاکستان که در کابل در مهاجرت به سر می برند از وضعیت زندگیشان شکایت دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نهادهای خیریه به مشکلاتشان توجه نمی کنند. منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی به محل بود و باش این اتباع پاکستان رفته و گزارش در مورد تهیه کرده است.
در این اواخر مهاجران پاکستانی در شهر کابل گاهی در لباس گدا و گاهی هم در لباس یک فروشنده دیده می شوند. برای اینکه با آنان از نزدیک آشنا شویم و بدانیم که چرا به کابل آمدند، به محلی رفتیم که آنان در آنجا زندگی می کردند. این محل ولسوالی کاریزیمیر ولایت کابل است. پاکستانی ها در این ولسوالی در 2 منطقه که از هم فاصله چندان ندارند شب و روز خود را پری می کنند. آنان می گویند که در این 2 منطقه در حدود 600 خانواده زندگی می کنند. این منطقه مملو از خار و خاک و کثافت بود. خیمه ها همه کوچک و ژنده بودند. این مهاجران بسیار کم می توانستند به زبان دری و یا پشتو گپ بزنند. اما همه می خواستند علت آمدنشان به کابل را برای ما بگویند.
نام چیست؟
فاطمه.
فاطمه؟ اینجا چی میکنی فاطمه؟
غریب است تو خانم گدایی.
شما چرا اینجا آمدین؟
من سیل بودم.
در کجا؟
پاکستان. سیل بوده اینجا رفتم. غریب است تو بدبخت تو خواهر. هیچ چیز ندارم. من در خونه بونه. پس او بیه پانه تارگه دیر نا.
خیلی خیلی
کجا آمدین خاله؟
بلستان. بچو کار کنم. نون بخورم بس.
چی کار میکنم بچو اینجا؟
بازار. کراچی کارم.
چقدر وقت میشه اینجا زندگی میکنه؟
اینجا 2-3 سال شده زندگی.
2-3 سال شد؟
یک دفعه میایم بر میرم بر بیایم.
نام چه کار است؟
روزانه یاد کار میرن کلشان مرد و زنا.
بله.
چی کار میکنن؟
ما کراچی کار سبزی میفروشیم. کم کم گدایی میکنن، موتور میشون.
این خانواده ها فرزندان زیادی داشتند. چهره آنان را آفتاب سوزانیده بود، پاهایشان برهنه بودند و لباس های تکه‌پاره نیز بر تن داشتند. زمانی که این اطفال ما را دیدند، همه در گرد ما جمع شدند. آنان فکر می کردند که ما مسئول مؤسسه کمک کننده ای هستیم که برای کمک به آنها به آنجا رفته ایم. آیا این افراد که از پاکستان به افغانستان آمدند از سوی نهاد ثبت و یا راجستر شدند؟ جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنی ولایت کابل، این سوال را پاسخ می دهد.
یا به قسم مهاجر یا کسی که به قسم مهاجر آمده باشند پیش ما ایتو ثبت و راجستر نیست. مسائل امنیتی از یا چون ما یا را قسم گدا می بینیم که در شهر حضور پیدا می کنیم، ایتو به شکل مهاجر آمده باشند یا از مشکل جنگ یا مشکل اقتصادی و کپسخان آمده باشند، ایتو کنون ایتو راپور نداریم.
مردان، زنان و اطفال پاکستانی بیشتر در جاده ها و یا در مقابل فروشگاه های بزرگ ایستاده می شوند و با زبان دری شکسته از مردم خیرات طلب می کنند. آنان اکثرا در هنگام خیرات خواستن کودکان خود را به پیش پای مردم می اندازند و یا از لباس رهروان محکم می گیرند تا چند پولی به دست بیاورند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
قرار است یک بند آب در ولسوالی المار ولایت فاریاب ساخته شود. در این مورد می توانید در صفحه اینترنتی رادیو آزادی با جزئیات بخوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت کابل شد. فشرده مهمترین و تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را از فرشته ندا بشنوید.
مقامات ولایت غزنی میگویند افراد مسلح ناشناس صبح امروز سحرگل رئیس سارانوالی آن ولایت را در منطقه نوآباد به قتل رساندند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند طالبان مسلح شام روز گذشته در ولسوالی میرزکه با ساختمان ولسوالی حمله نمودند که در آن رویداد یک محافظ آن ساختمان کشته و یک نفر دیگر زخم برداشتند. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند در نتیجه یک انفجار شام روز گذشته در منطقه میرمنداب ولسوالی گرش که این ولایت دو پلیس محلی و 3 فرد ملکی کشته شدند. ده ها تن از ساکنان شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان امروز به خاطر مسدود شدن لیسه تجربوی ترگنه از سوی قماندانی امنیت دست به تظاهرات زدند. اردوی پاکستان میگوید که 7 عسکر پاکستانی پس از آن امروز کشته شدند که افراد مسلح بر یک کمپ اردو در نزدیکی اسلام آباد آتش گشودند. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه کوفی آنان امروز با رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در دمشق مذاکره میکند. و شورای نظامی مصر دیروز جلسه اضطراری نموده و روی فرمان رئیس جمهور در مورد گشایش پارلمان منحل شده آن کشور بحث نمودند.
تشکر از این که من احمد جعفر احمدی و قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را تا این لحظات همراهی کردین. در ادامه این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه یکی پای دیگر پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کلک سرایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. امید است لباس عافیت بتن داشته باشید. در این برنامه در مورد میوه شاتوت، فواید آن و اینکه شاتوت با دیگر توت‌ها چه تفاوت دارد معلومات را تقدیم می‌کنیم. که به تعقیب این مطلب گزارش داریم درباره صنعت زیورسازی سنتی در افغانستان. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، شاتوت یکی از میوه هاست که به صورت تازه خورده می شود و مانند بعضی توت های دیگر آن را خشک نمی کنند. شاتوت میوه آبدار و نسبتاً بزرگتر از توت‌های معمولی بوده که دارای مزه ترش میخوش و شیرین می باشد. همچنان شاتوت سرشار از ویتامین هاست که فواید بیشمار دارد. برگ‌های درخت شاتوت بیضوی قلب نما با حاشیه دندانه‌دار و نوک‌تیز هستند. از برگ‌های شاتوت در پرورش کرم ابریشم استفاده نمی شود مانند توت‌های معمولی، چون کرم‌ها با خوردن آن بیمار شده و تلف می شوند. رنگ میوه شاتوت قهوه‌ای بنفش می باشد. وقتی نهایت به پختگی می رسد رنگش تیره تر می گردد. در مورد نام میوه شاتوت روایت هم میان عامه مردم وجود دارد که درخت شاتوت را به علت ممتاز بودن و خوش طعم بودن آن شاتوت گذاشتند و یا هم اینکه از دیگر توتها متمایز شود شاتوت شناخته شده است. حاجی محمد نسیم باشنده ولسوالی استالف ولایت پروان درباره میوه شاتوت می گوید:
سابقه از این توت که به نام شاتوت کماندن این خوراک شاها بود، با آدمای مفتجفت کسی نمیتونست خورده. این از این باز نوال پیوند کرده میرن در هر باغ هم از این حاله هست نامش نام شاتوت ماندن. دیگه توت چندین نوع توت هست، توت نخوتی هست و لرندری هست و پرکاو هست، قسم قسم توت هست. هرچی این توت کسی به نام شاتوت که میگن معتبر هست هم باز معتبر بو هم باز. این یک صفت دیگه هم داره کسی که گلوندر دار، اگر تا که 3 روز از این اگر استفاده کنی مجازت بالکل به خونی کی تبدیل میکنه. همین درخت شاتوت زمین چسب داشته باشه نمیشه، هم مکان باشه هم ریک دمشق میگن دوره اون از این بسیار خوبش بشه. همین شاتوت اگر در غورگیش بخوری ترش است، بازی اگر خوب میرسه این دیگه بسیار یک مزه خاص داره. تو اول مرحلهش فقط رنگ سبز میشه میباشه، بعدی باز سفید رنگ پیدا میکنه، پس به سرخ تبدیل میشه، سرخی از این باز به سیاه تبدیل میشه. این میرسیدگی عزیز میرم شیوکی ولو نمیرم شیوکی، میرم شیوکی ولو نمیرم شیوکی، سنگهای دریا لشمش مکنم پسکی، سنگهای دریا لشمش مکنم پسکی، جوت حمدی شیرکی ارما پسکی. وای وای وای.
یکی از مناطقی که انواع توت دارد و شاتوت آن خیلی عالی است منطقه شیوکی کابل می باشد که از باغ‌های زیاد میوه‌دار برخوردار است و در موسم توت میله‌های توت‌خوری آن شهرت دارد. گفته می شود شاتوت از جمله انواع توت تنها توت است که دارای خواص سرد می باشد. چیدن شاتوت هم نسبت به دیگر توت‌ها تفاوت دارد، یعنی شاتوت از درخت تکانده نمی شود بلکه با دست چیده می شود. محمد سلیم باشنده قریه ساک ولسوالی شیوکی کابل که انواع توت میفروشد میگوید:
نظر به اول قیمتش بگویم که اول ما مثال توت ده 100 روپه و قدر مندازیم، شاتوت به 200 روپه ما پروشیم. شاتوت بلند هم است او کمیافت هم است نظر به توت برمخانی، او قیمتش هم بلندتر است. هم برای گرمی زدگی خوب است و جگرش بسیار مفید است شاتوت. اول توت شستی میرسه، بعد توت شستی باز برمخانی پخته میشه، بعد برمخانی باز همی توت شاتوت باز پخته میشه تا آخر سرطان دیگه بازی در درخت میباشه و مرد دم تقریبا 2 ماه زیستی پاده میکنن و خورده میرن. است توت شاتوت که هست اینمی شاخاش بسیار تصمام است مثل سیماره. برامخانی که هست دیگه درختایش هم تو مقامات نداره، همی کندن شاتوت هم بسیار سختی میشه. او برامخانی که هست هوره که دست بزیمن توت از او میرزه.
باید گفت شاتوت بر علاوه این که میوه آن مفید است، از برگهایش نیز در تداویهای عامیانه مردم استفاده میکنند، چنان که مقدار از برگ کوبیده شده شاتوت را بعد از جوش دادن زیاد برای رفع درد دندان به کار میبرند. نورعالم باغبان از فواید دیگر برگ شاتوت یاد میکند:
شاتوت بسیار نسبت به توتای دیگه مزه بسیار خوب داره، رنگ بسیار خوب داره نسبت به دیگه توتا. حتی برگش میچکن تا سر زمین گزیدگی یک جایی که مر گزیده یا گژدم گزیده یا زنبور اونجا میمونن خوب میسازن و بسیار زخم و خوب است.
شاتوت یگانه میوه است که رنگ آن بر لباس و جلد اثر میگذارد، اما با مالیدن برگ و غوره میوه شاتوت بر جایی که لکه اثرگذار شده از بین برده میشود. امروزه از میوه شاتوت عده مردم نظر به ذائقه خوش و فوایدی که دارد در تزیین بعض دسرها و ساختن ساسها و جوسها نیز استفاده می کنند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید: www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز،
صنعت زیورسازی سنتی در افغانستان سابقه طولانی دارد و این صنعت از جمله صنایع دستی به شمار می رود. گفته می شود در سابق زیورات با ابزار خیلی ابتدایی از قبیل چکش، سنگدان، چراغک و پفک و امثال اینها درست می شد که تا امروز هم در جا جای از این وسایل استفاده می شود. انگشتر، گوشواره، پایزیب، کره های دانه‌نشان و گردنبند هایی که با نگین های قیمتی مزین می بود و ده ها زیور دیگر کار دست زرگران ماهر افغان است که نسل به نسل ساخت و ساز آن ادامه داشت. میرویس، یک تن از زرگران سابقه دار کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد قدامت این صنعت می گوید.
صنایع دستی زرگری از قدیم به اصطلاح پروسه داره که کار میکردیم، حتی از دوران داوود علیه السلام پدرای ما، نیکای ما به صنایع دستی علاقه داشتن، کار کردن. اولادی از ما هستیم، ما هم مصروف به کار غریبی خود هستیم. در سابق اینمی سنگدان، چکش، مردم از کوری آتش استفاده میکرد، امروی پف پف که امروی دان خود یک مثال یک آین سراخ میگرفتن، پف میکردن، یک چیز لیم میکردن. بعدا یک چیزی برآمد که مثال شیطانک چراغی بود که دو تیل منداختیم بازو دود میکد سب تا به سر سمر میرسید. ما سابق یک توت نقره را اول در پوره هاو میکردیم، بازو رو بسای بدست و چکش میدانیم. مثال سابق بود یک دکاندار 3 تا 4 تا 5 تا شاگرد مثال می داشت که یکیش پروسه بستلا پاکاری صفاکاری نمی کرد، 3 تا دیگه ایزو یا 4 تا دیگه ایزو، یکیش سوان می زد، یکیش رگمال می کرد، یکیش پالش می کرد، بستلا آخرینش پودرشویی و صفاکاری می کرد که مثال بود پس سمت نخل بادام واره بستلا به دست ما می آمد.
زیورات سنتی افغانی با ارزش بوده، چنانچه آثار طلایی به دست آمده از طلا تپه نشان می دهد که مردم مناطقی که اکنون به نام افغانستان یاد می شد در زمانهای خیلی قدیم ارزش طلا و جواهرات دیگر را می دانستند. صنعتکاران عرصه زیورسازی با روش های خاص و سبک های خاص مربوط به هر ملیت زیورات زیبا از نقره، طلا و پلاتین را می سازند که حتی مردم هر قوم از زیورش نیست شناخته می شود. ذبیح الله، یک تن از زرگران شهر کابل، در مورد سبک های زرگری افغان ها می گوید.
زرگری که در افغانستان میشه اکثرا به دست میشه. در افغانستان تولید بسیار کم است و پرارزش است نسبت به دیگر دنیا. سبک که افغانستان کار میکرد از سابقه زرگری ترکمن بود، زرگری مریله ایراد بود و زرگری ازارگی به نام سوادکاری بود و هر روز تغییر آمده میره. وسایل کارم تقریبا در اینجا تغییر کرده میره. سبک ترکمن و قزاق تلاکوب میکردن.
باید گفت سابق زرگران زیورات را بیشتر از نقره مشهدی تهیه می کردند. طلا کمتر کار می شد و نظر به فرمایش مشتریان از نگین های سوچنیز استفاده می نمودند و اکثر زرگران در بازار چارچته کافروشی مصروف ساخت و ساز زیورات سنتی بودند که پس آنها این پیشه به دیگر بازارها مثل کوچه مرغ فروشی شهر نو کابل و سایر بازارها انتقال یافت. حاجی زلمی، یک تن از زرگران کوچه مرغ فروشی شهر نو کابل، درباره زیورات قدیمی معلومات می دهد.
سابق زرگری ما بعد جور می شد نقره و طلا. نقرهش نقره مشهدی بود، قران افغانی بود. بعضی کسام قران رو پر کنده می کردن، در گردنهای خود می کردن، بعض جور می کرد انگشتر و لاکت و چیزا جور می کردن. بعد از زیادتر باز به رواج در طلا شد. 40 سال یا 45 سال 50 سال پیش چیزا رواج بود که ایره جور می کرد مردم به حساب پشتونای ما زیادتر گرد دامن و داناستین و لباس افغانی جور میکنن، بازی را کلش در لباس های خود میدوختن. مردم ها از مادر کلان و از نکه و نبیره خود یکان نگین های سوچه یا قوت و زمرد و حقیق داشتن، بازو را میاوردن برای زرگر میدادن، با زرگر پس او را یا لاکه جور میکد یا انگشتر برشان جور میکد، بازو میپوشیدن با محفلای خوشیشان.
زیورسازی در سابق پردرآمدترین شغل‌ها بود و شیوه کار نیز دلچسب به نظر می‌رسید. پس آنها طلای پاوند رواج پیدا کرد و بالاخره در شیوه کار زرگران هم آهسته آهسته تغییرات به وجود آمد و کار ماشینی شد. تولیدات دستی کاهش یافت. حاجی بصیر، یکی دیگر از زرگران کوچه مرغ فروشی، در این مورد می‌افزاید.
و در وقتی که اینجا سابق دکان بود، تقریبا 5 دکان یا 6 دکان زرگر بود. شیوه کار زرگری بسیار خوبیش بود، مردم که کار میکرد به اصطلاح یک مزد صحیح بود دیگر. و کار به حد می بود، ما فرمایش داشتیم مثلا زیادتر کارهای ما که زیاد می بود که در روز رسیدن می با شوا تا صبح مثلا در دکان در خانه کار میکردیم. کار دست که هست که امروز یک ذره کمتر شده. کار زرگری حالا ماشینای کاست اومده که به اصطلاح خودمون هم داریم، ماشین کاست داریم تا پس تک به اصطلاح نهایت ما قدم که شب صبح روز بیگامش خلاصه.
قابل یاد آوری است که امروزه زیورسازی سنتی با آمدن زیورات خارجی به بازار و نابسامانی های روز افزون امنیتی رو بر رکود می رود و کاسبان این پیشه یکی از عوامل را در فقر اقتصادی مردم نیز می دانند. باز هم میرویس زرگر می گوید.
یک کم مشکلات زندگی سر ما هست که دولت ما برای ما شرایط امن امنیت نتوانستن بیارن. سابق مثال یک خارجی که مثال یک تورست که از بیرون می آمد اتر در زبان از اون نبود که چند می گفتی یک هزار می داد، می گفتی پنج هزار می داد و قدر کار صنایع دستی را می فهمیدن. فعلا در سطح پایین قرار داریم، کار بار ما ضعیف شده، با اصطلاح در مملکت ما یک حالت قرار داره که ما نونی اینایم نه و مردم هستن که هیچ استفاده نمیشه از اون پروسه قدیمی مالش.
نگفته نماند زرگران افغان در سابق برای تولید زیوراتشان از پوند روسی و طلای بخارایی استفاده می کردند، اما از چند سال به این طرف طلای ایرانی و طلای عربی نیز در ساخت زیورات افغانی رواج یافته است.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان، و صندوق های پستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و شماره پست بکس رادیو آزادی در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و سعادتمند باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، با روزای صحت و سلامتی شما میپردازیم به نشر مطلب امروزی هوای تازه. در این هفته خواستیم در مورد نهادهای جامعه مدنی جوانان و نقش دولت در او را به بحث بگیریم. پس امید ما تا آخر برنامه باشیم.
گر جهنم ساختم فردوس هم میسازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم میسازمت، ای وطن میسازمت، آخر خودم میسازمت، ای وطن میسازمت.
جوانان عزیز، امروز افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر چشم به انتظار اجتماع و فعالیت‌های مدنی جوانان است. بنابراین جوانان باید در بازسازی کشورشان سهم فعال داشته باشند. اما چیگونه؟ قسمی که همه در جریان هستیم، افغانستان پس از سپری نمودن چند دهه جنگ، اکنون حضور گسترده نهادهای جامعه مدنی را با خود داره که برخی از این نهادهای جامعه مدنی به خاطر رشد و اصلاح افکار جوانان در هر گوشه افغانستان فعالیت می‌کنند. تعدادی از مسئولان نهادهای جامعه مدنی در افغانستان نقش این نهادها را پل میان مردم و حکومت خوانده، اما انتقاد میکنند که حکومت زمینه را طور فراهم نکرده تا آنها این نقش را به درستی ایفا کنند. چند پیشان وزارت اطلاعات و فرهنگ و معینیت امور جوانان کنفرانس 3 روزه را به نام نهاد جامعه مدنی برگزار کردند. ای که هدف از ایجاد او چی بود، بیان که از تیمورشاه اسحاق‌زئی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان بشنویم.
این جامعه مدنی جوانان افغانستان است که در قدم نخست از شهر کابل گروپ 100 اعلان موجودیت کردند که به حمایت تکنیکی معاونت امور جوانان که نپ شما مراجعه کردند که ما میخواهیم یک جامعه مدنی جوانان افغانستان به خاطر دموکراسی، آزادی بیان و حقوق زنان و تامین صلح در کشور ایجاد بکنیم که ما در بخش مختلف همونطور که دیگه نهادهای همکاری تکنیکی میکنیم از داشتیم که به نام ترشان قرار بدیم، مطبوعات در بخش شمارشان همکاری بکنیم و همچنان بعض شخصیتایی که ضرور بود که دیگه بیای بر جوانان در بخش دموکراسی و حقوق زنان، آزادی بیان و سایر موضوعات لکچر بتن، در آینده هم از کمک‌های تکنیکی امنیت امور جوانان همونطور که سایر سازمان‌های اجتماعی برخوردار هستند نام برخوردار خواهد.
بر اساس ماده 35 قانون اساسی افغانستان، ادبای کشور حق دارند برای دسترسی به مقاصد مادی و معنوی به شکل جمعیت و انجمنها منسجم شوند. عده‌ای از اعضای نهادهای جامعه مدنی در کشور از معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان از دولت شکایت دارند. آنها میگن که تا حال معاونیت امور جوانان برای جوانان در طول این مدت کار موثری را انجام نداده. با باور یکی از این نهادها، معاونیت امور جوانان از خود ابتکار نداره و از اونا تقلید کرده چونی نهادهای را برای جوانان رو اندازی میکنن. در این مورد ماریا تو داخل رئیس نهاد هماهنگی جوانان گپایی داره که مشنویم.
ما به او جرگه گفتنم میتونم به خاطر که ما دیدم چند تن از دولت بودن که گرد هم آمده بودن و به نام جرگه و عین پروگرام ما اینا یک بحث داشتن و تا جایی که من نفهم گفته های معین با گفته های حضور کسایی که در اون جلسه داشتن فرق یار زیاد داشت، ولی ما او را به خاطر تقدیر نمی کنم که اونا هیچ جوانی را با خود نداشتن که نماینده بخش جوانا را با خود داشته باشند. اونا صرف اشخاص و کسای دولتی بودن که گرد هم آمده بودن و پروگرامی که عین مربوط ما میشه اونا کاپی کرده به مردم میگفتن. یک خودش اینمی حالت یک بی‌اعتباری را بین جوانا ایجاد میکنه. خیلی امپیش جوانا سوال پیدا میشه که چند روز قبل جرگی جوانا بودن که به نام هماهنگی در خود کابل دایر شد و امروز جرگی دیگه دایر شده، این چی تفاوت داره؟ پس اینمی خود بی‌باوری شد بین جوانا. پس ایجا مسئول کی میشه؟ خود دولت میشه که بین جوانان بی اتفاقی را برام اندازه.
اما عبدالقدوس اسدی یکی از اعضای جامعه مدنی که به همکاری معاونیت امور جوانان این نهاد ایجاد شده میگه چون کدام حمایت کننده برای این نهاد نیافتن بنان از معاونیت امور جوانان کمک خواسته و این نهاد ایجاد کردن. او میگه
من فکر نمیکنم که یک جوان به تنهایی خود بتونه چنین کار را بکنه، به خاطر هیچ یک جوان اونقدر امکانات مالی نداره. لازم ما ایره به خود لازم دیدم که باید گروه های باشند که ما را حمایت کنند و ما خواستم به خاطر شفافیت این موضوع ما خواستیم که معاونیت چرا معاونیت امور جوانان و وزارت اطلاعات فرهنگ نباشد، به خاطر که در راستای جوانان کار میکنند. اگر نه چون این کار را میتونست یک حزب سیاسی و یک نهاد اجتماعی دیگه ایران بکنند. هر ابتکار شخصی را ما نمیتونیم یک ابتکار ملی و ابتکار دولتی بگوییم. ابتکار که اونا کردن یک ابتکار نهادی، یک ابتکار شخصی بوده. البته ابتکار ما جوانان که است یک ابتکار اجتماعی و ابتکار سراسری است که در عقب این برنامه حمایت از این برنامه معین صاحب امور جوانان وزیر اطلاعات فرهنگ و میشه گفت که رئیس حکومت در راستش هستند و از برنامه ما حمایت میکنند. برنامه از اونا میشه بگویم برنامه فردی و برنامه ما برنامه اجتماعی و مردمی است.
برخی از اعضای نهادهای مدنی جوانان میگن که برای انسجام جوانان و کار و فعالیت بهتر اونا شماره از اشخاص فرهنگی و دولتی از اونا در برخی محافل دعوت میکنن، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاونیت امور جوانان از هیچ نهاد مدنی جوانان یاد نمیکنن. باز هم ماریا توتاخیل رئیس نهاد هماهنگی جوانان میگه
هر کاری که معاونیت جوانان میکنن باید همه جوانایی که کار میکنه در اجتماع خود با خود اونا رو داشته باشه. پس ما قبل از اینا یک جرگه داشتیم، حداقل با اونا باید به ما میگفتن و به ما حضور میدادن در جرگه، ما میفهمیدیم که اینا به جوانا چی میکنن. و یک گفتنی دیگه هم دارم که معاونیت جوانان پیش از اینکه معاونیت باشه قبل از این وزارت بوده و نامش وزارت جوانان بودن، ولی رهبریش خود وزیر تقریبا سنش از 50 سال بالاتر بوده. یک کسی که سنش بلند باشه و پس او احساس جوانا و ضرورت جوانا رو چی رقم در قدم میتونه، وقتی که دید که کار نداره، شایستگی خوبی نداره، خود وزارت رو به معاونیت تبدیل کرد. پس اینا قبلا هم ناکام بودن و امروز به می حالت که اینا آوردن اینا عالم ناکام هستن و بدون اینکه اینا بین جوانان به اتفاقی ایجاد کنن دیگه چیزی ایجاد کردن نمیتونه.
سوال ایجاست که چرا معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نهادهای مدنی جوانان در برخی از مسائل مرتبط سهم نمیتن؟ آیا دلیلش این است که اونا کار فعالیت خوب انجام نمیتن یا دلیل دیگه داره؟ آقای اساقزی بازم میگه
در تمام گردای ما تمام جوانان افغانستان وجود داشته، ماهنگی هم ما کوشش میکنیم که ماهنگی خوب وجود داشته باشه و ماهنگی خوب وجود داره. تمام نهادهایی که در وزارت عدلیه، نهادهایی که قانونی ثبت و رجستر است، با معاونت جوانان که یک سر چند نهاد است که بر جوانان کار میکنه ثبت و رجستر است. و اگر هدف شما می افتی گذشته جرگی که از بر جوانان جور شد تو خونه کدام نهاد اجتماعی بود و از اهداف جرگه با جرگی گیر کردن، ما حمایت میکنیم بخاطر پروسی صلح و اونا گفتن که با ولایت این پروگرام دایر میکنیم. ما حاضر هستیم که تا اینا در بخش تکنیکی هم کاری بکنیم. دیگه یکی بیا با ما تماس نگرفتن موضوع جداگانه است، ولی منایس ارگان دولتی هم حقوقشان مثل منایس سایر نهاد اجتماعی اینا هم باید تماس میگرفتن. دیگه شما ایتو نکنین مثلا در دو تا چند نهاد که کلش نمیل اما هنگ هستن با ما یک جرگی جوانا مثلا دایر شده با ما ماهنگی نکردن، در مجموع بگویم ما ماهنگی وجود نداره. نه ماهنگی بسیار خوب وجود داره. شما میتونین بیاین نزدیک در فلتای دیگه ما برای روزی تلفن خط کردیم که بیاین ببینن که چه نهادها با ما چه با ماهنگی دارن، به معاونیت رفت آمد دارن میاین.
ایده از جوانان میگن که ما مستقل هستیم و فعالیت‌های خود مستقلانه در هر حرسی که خواسته باشیم به پیش میبریم و با باور اونا معاونیت امور جوانان فعالیت و کارکردای این گونه نهادها را دیدن نمیتونن. از عطاءالله ایران عضو نهاد هماهنگی جوانان در این مورد گپایی را میشنویم.
هدف از این جرگه که نادایر کردن نیست که در میدیا خود شو کنه، برای جمهور خود نزدیک کنه، بگه که ما والا کار میکنیم، یعنی جوانان را جمع کردیم که تا بال 10 سال هیچ نتوانسته کار بکنه. امیر قمی برای انتخابات نزدیک کاست با خود با رئیس جمهور نزدیک میکنه. رئیس جمهور کاملا میفهمه اینا که علی حرکت شروع کرده، ای از خود شرمنده شده که ما یک موین هستیم، یک ما با جوانا کار کنیم، جوانا خود با سر کار میکنه، علی ما هیچ چیز نیستیم. به خاطر شرمندگی خود ای حرکت شروع کرده. ای باینده معلوم میشه که ای حرکت از این صرف نمایشی است، حرکت که ما میکنیم اونم معلوم میشه، حرکت از اینا معلوم میشه.
اما باز هم تیمورشاه اسحاق زئی موین وزارت اطلاعات و فرهنگ ای گفته را رد میکنه و میگه
ما فکر میکنم که قبل از وقت است قدم قضاوت بکنه در این راستا. نظر به قیدی که دارن، آمارمانی که دارن، چون یک عمل خودجوش جوان است، ما امیدوار هستم که نتیجه خوب داشته باشم. در ظرف 4 ماه یک سال خواهد دیدیم که آیا سمبولیک بوده یا کار میکنن. دیگه فعلا ما نمیتونم قضاوت بکنم و نه معینیتی وظیفه را داره. وظیفه ما همیس که تمام نهادهایی که در بخش جوانا کار میکنن او را حمایت تکنیکی میکنیم، ما همکاری تکنیکی میکنیم، از کمیت که بالای کیفیت زیاد بیاندیشن، دیتی و آرمانی به خاطر وطن و مردمشان کار بکنن.
شماری از جوانان ایجاد این گونه نهادها را که مستقل از دولت کار میکنن مفید و ارزنده میدانند و مخالف ایجاد نهادهای جوانان از طرف دولت هستند. ایده نیز میگن که معاونیت امور جوانان صرف جوانان باسواد در چنین محافل گرد هم جمع میکنن و از جوانانی که دور از تحصیل هستند اصلا به اونا سهم قائل نیستند و از بعض جوانان در موضوعات سیاسی هم کار میگیرن. بیاین که در این مورد گپای خود جوانان را بشنویم.
اسم قدیر رساس باشنده ولایت کندوز است. به نظر ما یک عملی است که نفع خود از جو باید تمام شو، به نفع خودشون کار میکنه، نه به نفع جوانو. باعث یک جوان ما خبر ندارم. امسال از این دوستای دیگری ما است که خبر نیستن اصلا از این جرگی که یا جور کردن. این جوانایی که خودشون امروز خستن مهمی بار به شونه خود گرفتن. پس بگذاره که ما خود ما کار خود کنیم، نه وابسته بر از جو باشیم که از پیش ما به عملای خودشون کار بگیرن و به طرفی که یا میخواین ما را سوق بکنن.
اسم عبدالرحمن منگل، یک از مسئله پانتون کابل پانزی ژورنالیست هستم. پارسال هم یک نهاد جور شده بود، پارسال اشتراک کرده بودیم، امسال نه. بختر پارسال ما اونجا که دیدیم اون نهاد کدام نتیجه نداد، کدام دستاورد مثبت نداشتن. بختر که اینجا اومدن جوانا جمع شدن و کل جوانا با یگان تو جوانان از ولایت اومدن که ما مریتیستم چوری جوان اومده، ما با نماینده از ولایت ماستیم. جنگم خیستن اونجا کل مردوم در بین جوانا جنگم بود که اتو گپا برآمد. ما گفتیم که کدام نتیجه نمیته، اگر یار خوب بررسی نکنه و یار تعقیب نکنه و یا برشان هر کدام از یار یک وظیفه مشخص برشان نته و کل از اتحاد و اتفاق نداشت باشه، فکر نکنیم این نهادهایی که جور میشه جلسه گرفته میشه از وزارت باشه، از کس دیگه باشه، کدام نتیجه مثبت خواهد نهاد داد.
برای پاسخ این سوال از سید مصطفی سیدی، رئیس برنامه ها و انکشاف هماهنگی پلیسی جوانان در معاونیت امور جوانان میشنویم.
تعداد جوانان عزیز که ادعا میکنن معاونیت امور جوانان کار نکرده دقیقا دور از واقعیت هم است و این گناه بزرگ هم است. یک تعداد متاسفانه بسیار منفی‌گرا هستند. یک تعداد از بزرگا جوانان را تنها متهم نمیکنیم، از بزرگا امام وقتی بر رسانه ظاهر میشن کارکردهای 10 ساله دولت ما را هم نقد میکنن و نادیده میگیرن. مطلقا میگن که هیچ کار صورت نگرفته، در حالی که 10 سال پیش همین رسانه‌ای که امروز وجود داره وجود نداشت. درست جوان ما به اینترنت و به تحصیلات عالی بسیار تعداد کمش دسترسی داشت. همین ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی، پانتونا، دانشگاه خصوصی، مکاتب خصوصی خودش گواهی از این است که سطح به اصطلاح تقاضای جوان‌ها و مردمان بالا رفته و سطح زندگی هم تغییر کرده. خود بحث جامعه مدنی او کسایی میتونن سهم داشته باشن که با سواد باشن، تحصیل کرده باشن. او جوان که اصلا مکتب نرفته یا سطح تعلیمش بسیار پایین تر است یا سطح تحصیلش پایین تر است، وقتی که در جامعه مدنی هم سهم داشته باشه چی درد را میتونه دوا کنه؟ ما برای جوانای دیگه که مثلا سواد محروم ماندن یا از ادامه تحصیلات عالی یا نیمه عالی نظر به عوامل یا مشکلات باز ماندن، برنامه دیگه داریم. یعنی هر جوان به کاتگوری خاصش ان شاء الله که به نظر گرفته شده.
خب عرفا و گپاره خوش شنیدیم و این نگرانی در بین جوانان وجود داره که از اونها در مسائل سیاسی و دیگر مسائل سوء استفاده میشه و ایده هم نگران این وضعیت هستند. پس برای راه حل این معضله و ای که جوانان کدام راه و روش انتخاب کنند تا شکار این گونه حرفا نشوند، از حمیدالله زازای مسئول عمومی مدیوتیک یا مرکز رسانه‌های اجتماعی افغانستان میشنویم.
یادداشتم و مشوره برای جوانایی هستند که شما حق دارین، این حق براتون قانونی اساسی افغانستان دادن، این حق مطابق به ارزش‌های دموکراسی برای شما تضمین هستن و این حق حق انسانی شماست. بالاخره پیش از اینکه شما برین عاطفی و بسیار هم خوشباورانه با یکی از که مسئول فعالیت‌های سیاسی اجتماعی فرنگی سر یک جا شوید، فقط یک مقدار خود زحمت بدین، بررسی کنین با تیمی که شما یک جا میشوین که ظرفیت تیم چی است، میلان فکری تیم به کدام طرف است، این تیم یا این اتحادیه یا این اسوسییشن و انجمنی که موجود هستن چی میخواین، اهداف از یا چی است، مقاصد از یا چی هستن، آیا این یک حرکت سیاسی است، حرکت اجتماعی است، حرکت فرنگی است، چه نوع حرکت است. ببینین به پیش خود یک لیست جور کنین. اگر اونمو ممیزات، اونمو خواستها در یکی از اجتماعات که در کشور هست شما او را لازم سلیقه‌تان پیدا کردین، شما برید به اون طرف. در غیر از این شما شکار حوادث و سلیقه ها و ایدئولوژی ها میشین که بالاخره با موانع مواجه میشین و سکوت در حلقه شما به وجود میاد که این خودش یک مقدار ممانعت بزرگ است و یک جفای بزرگ است در حق جوانی که میخواد که بیشتر بیاموزن، بیشتر تلاش کنن و بیشتر کوشش کنن.
جوانان عزیز، برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید و تا نشر برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
از 7 تا 7، 7 روزه.